گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه موسیقی نواحی ایران.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاکی از نام پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. درود و سپاس و سرود و نوا به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ و همراهان نیکندیش. من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه های موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما مهربان یاران هستم. امیدوارم شاد باشه من و همکارانم رو برای این روزهای ویژه و خجسته پذیرا باشید. سالی که آغازمون با بهار در بهاره، عید رمضان و نوروز باستانی، دو گرامی رویدادی که همواره برای ما ایرانیان خجسته و با ارزش بوده و هستند. ما در ویژه برنامه‌های نوروزی ایلبانگ به این دو مناسبت ویژه و فرخنده می‌پردازیم و همراه شما گرامیان خواهیم بود با موسیقی‌های نوروزی و سوی دیگه همراه با کارشناسان و خونیاگرانی هستیم که ما را با آیین‌های موسیقی ماه مبارک رمضان در جای جای ایران ارجمندمون همراه خواهند کرد. آغازگر این برنامه هم یکی از خونیاهای نوروزیه. همراه ما باشید.
نوروز آمد،
نوروز آمد،
شنوندگان گرامی برنامه موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ. در این برنامه ابتدا با سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم و درباره برخی از آیین‌های نوروزی گفتگو خواهیم داشت و پس از اون با دیگر پژوهشگر خوب سرزمینمون آقای بلادی درباره موسیقی جنوب ایران به ویژه موسیقی بوشهر گفتگو خواهیم داشت. آغازگر این برنامه هم نوید آمدن نوروز بود با صدای آقای وحید تاج.
نوروز در موسیقی و فرهنگ ایرانی.
شنوندگان گرامی برنامه موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ، همانطور که پیشتر گفتم در آغاز با خانم دکتر فریال آذری هستیم. خانم دکتر، در برنامه پیشین درباره چاوشی خوانی ها گفتید. آیا ما این آیین چاوشی خوانی رو هم در آیین های نوروز داریم هم در آیین های موسیقی ماه مبارک رمضان، یا به عبارتی در سوی موسیقی مذهبی؟ آیا ما در هر دو سویه چاوشی ها رو داریم و درباره چاوشی ها موضوع چگونه است؟
ما گفتیم که سنت چاوشی خوانی با آغاز سال زراعی و آغاز نفس کشیدن زمین ارتباط جدی داره و همین فرهنگ ایرانیه که به مرور وارد فرهنگ اسلامی میشه و در ماه مبارک رمضان و محرم و صفر هم ما آیین چاوشی خوانی رو داریم. بنابراین امسال که خب ماه رمضان با نوروز یکی شده و همگام شدن این دو ماه، زمان مناسبیه که وقت بگذاریم و از شنیدن چاوشی ها لذت ببریم.
موسیقی
در موسیقی و فرهنگ ایرانی.
شنوندگان گرامی برنامه موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ، ما با سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم و درباره آیین‌های نوروز در حال گفتگوییم. خانم دکتر آذری، آیا ما در موسیقی های آیین ماه مبارک رمضان نقش سازها را هم میتونیم ردیابی کنیم و آیا سازها هم در این آیین ها نقش دارند؟
عاشق حسن اسکندری معتقده که ساز بالابان به عنوان یک ساز عاشقی در اجرای مقام های عاشقی بسیار پررنگه و معتقده که اگرچه که تا امروز هرگز اینها مکتوب نشدن، ولی ساز بالابان در این موسیقی به خصوص در موسیقی رمضان نقش داشته و داره و تا کنون نقل سینه به سینه شده و به ما رسیده و ما امیدواریم که اینها مکتوب بشه و به شکل جامع و کامل به نسل بعدی هم منتقل بشه. نور محمد نوازنده دوتار خراسان در آیین‌های منطقه خودش درباره آیین عید فطر میگه که بعد از نماز عید فطر و مناجات خوانی همراه دوتار با خواندن غزل می‌پردازند و یک معراج‌نامه‌ای درباره 12 امام و پیغمبر روایت می‌کنند و البته زنان هم مراسم‌های خاص خودشون رو در این روز دارن. و خب البته که همه این آیین‌های ایرانی و موسیقایی در کنار آیین‌های مذهبی و دینی عید فطر مثل برپا کردن نماز عید و پرداخت زکات فطریه همه نشان از بزرگی و عظمت این عید هست. در بسیاری از کشورها چند روز رو برای این عید تعطیلن و شبیه به نوروز ما رسم عیدی دادن رو دارن. در بسیار از شهرها و خانواده های خودمون در روز عید فطر عیدی داده میشه، لباس نو می پوشن و به دید و بازدید خونه های هم دیگه میرن. امیدوارم که سلامت و سربلند باشی.
گیتی چونی گیتی چون این آید گردنده بیسان هم باد بر این آید هم باد فرودی یک چند روزگار جهان در من بود یک چند روزگار جهان در من بود بهشد که یافت بوی سمن باد را طبیب آمد بهار خورم.
نوروز در موسیقی و فرهنگ ایرانی.
شنوندگان گرامی برنامه موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ، همونطور که پیشتر گفتم در این برنامه افزون با خونیه های نوروزی همراه با آیین های موسیقی ماه مبارک رمضان خواهیم بود. به دنبال برخی از برنامه های پیشین در این برنامه با یکی از خونیاگران و پژوهشگران جنوب کشورمون خواهیم بود، آقای محمد رضا بلادی عزیز. آقای بلادی گرامی، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من محمد رضا بلادی هستم، پژوهشگر موسیقی و سرپرست گروه موسیقی و آیین‌های بومی لیمر بوشهر.
سپاسگزارم جناب بلادی از بودن شما در این نشست. در برنامه پیشین ما به برخی از آیین‌های موسیقی ماه مبارک رمضان در جنوب ایران به ویژه در بوشهر پرداختیم. می‌خواستم در این بخش درخواست کنم که اصلا درباره جایگیری بوشهر و موقعیت جغرافیایی اون در سرزمین ارجمندمون ایران هم برای شنوندگان بگید تا ما بیشتر و بهتر بدونیم که چگونه میشه به موسیقی و آیین‌های موسیقایی در اون سامان پرداخت.
خب بوشهر بندری است در جنوب غربی ایران و در حاشیه شمالی خلیج فارس، در شبه جزیره‌ای به نام شبه جزیره بوشهر. این شبه جزیره تاریخش برمیگرده به دوران ایلامی، یعنی هزاره دوم پیش از میلاد. بسیاری بر این باورند که اهمیت شبه جزیره بوشهر که در اون روز بهش لیان میگفتن برای ایلامی ها بیشتر از حیث تجاری و نظامی بوده، ولی با مطالعه‌ای که در اسناد و منابع تاریخی انجام دادم به این نتیجه رسیدم که از حیث فرهنگی و مذهبی نیز برای ایلامی ها بوشهر اهمیت ویژه‌ای داشته، به این دلیل که تمام معبدهایی که در شوش به عنوان مرکز امپراتوری ایلام وجود داشته در بوشهر هم بوده و بسیاری از بزرگان و فرمان روایان ایلامی به بوشهر مسافرت می‌کردند برای زیارت این اماکن و همینطور در بوشهر ایزدبانوی معروفی وجود داشته، معبدش که پرستشگاهی بوده و به زیارت اون می اومدن به نام کریریشا که این اختصاصاً در بوشهر وجود داشته. این رو از این نظر عرض می کنم که در دوره ایلامی موسیقی و سازها در خدمت مذهب بودن و بسیاری از سازهایی که در شوش استفاده می شده، سازهای موسیقایی، در بوشهر هم کاربرد داشته و به همین دلیل نی انبان به عنوان مثال که یکی از سازهایی هستش که امروز در بوشهر به عنوان ساز موسیقایی شناخته میشه، میتونیم ارتباطش رو با سفالینه که در شوش کشف شده و مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد هست به این واسطه بررسی بکنیم. اما از دوره ایلامی که بگذریم به کمی نزدیکتر و دوران اواخر بپردازیم، باید اشاره بکنم به فرمان نادرشاه برای تأسیس بندری برای کشتی سازی و نیروی دریایی نادرشاه که بوشهر رو نادرشاه انتخاب میکنه در سال 1113 هجری شمسی. خب از این به بعد بوشهر دوران متفاوتی رو تجربه میکنه. خوبه که اشاره بکنم وضعیت بوشهر رو از نظر جغرافیایی. ببینید شبه جزیره بوشهر یک خروجی داره به سمت شیراز و اون هم در زمستونها اون موقع آب میگرفته، یعنی آب باران به همراه دریا در کنار همدیگه از دو طرف این شبه جزیره رو محاصره میکردن و این شبه جزیره تبدیل میشده به یک جزیره و از این مسیر که به سمت شیراز حرکت میکردن مسافرین و کاروانها با راه بسیار صعب العبوری مواجه میشدن و ممکن بود با مخاطرات بسیاری مواجه بشن که تو سفرنامه ها بهش اشاره شده که چقدر سخت بوده این مسیر رفتن. اما از اون سو بوشهری ها دریانوردان بسیار خوبی بودن، رفتن به کشورهایی مثل بحرین، قطر و حتی دوردستر، دریای عمان، اقیانوس هند، کشورهای آفریقایی و حتی تا اروپا. بسیاری از تجار بوشهر در اروپا، در انگلستان کارخونه داشتن یا اینکه مراودات تجاری داشتن و این بوشهر رو به عنوان یک بندری که در ارتباط با جهان بوده، جهان پیرامونش و جهان دوردست و تأثیر میپذیرفته از فرهنگ و آداب و رسومی که در کشورهای متفاوت بوده، خصوصا اینکه موسیقی و بسیاری از موارد مرتبط با فرهنگ به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می گرفته و در اون روزگار این اهمیت استفاده از این آیین‌ها رو برای مردم چند برابر می کرده.
موسیقی نواحی ایران.
خب با راه افتادن این کارخانه کشتی سازی در دوره نادرشاه و اینکه دریا سالار خلیج فارس فرمانده نیرو دریایی نادرشاه حاکم بوشهر هم بوده، اهمیت بوشهر از نظر سیاسی بسیار افزایش پیدا میکنه، جوری که بسیاری از دول خارجی برای اینکه دفتری داشته باشن، دفتر سیاسی و تجاری داشته باشن در بوشهر تلاش میکنن. از جمله اینها میتونن به سرکنسولی ارشد روسیه، کنسولگری آلمان، فرانسه، ترکیه و هلند و همینطور حضور سیاسی و تجاری گسترده بریتانیا در بوشهر اشاره بکنم که حدود 200 سال به طول انجامید. اینها باعث این شد که رونق تجاری در بوشهر صورت پذیره و مردم از جاهای مختلف کشور به بوشهر مهاجرت بکنن برای به دست آوردن کار یا اینکه بتونن در امور مختلف مشارکت داشته باشن و همینطور از خارج از کشور بسیاری به بوشهر مهاجرت کردن، از هند، از کشورهای عربی، و این رو باید در کنار بردگان آفریقایی یا مهاجران آفریقایی گذاشت و میبینیم که یک جامعه بسیار متنوعی از نظر فرهنگی شکل میگیره. عرب ها هم در بوشهر حضور چشمگیری داشتن. این بر میگرده به دوران قبل از نادرشاه. جمعیت غالب در بوشهر عرب ها بودن و خب بخش بزرگی از اونها سنی مذهب بودن. این رو از منابع تاریخی ما میتونیم متوجه بشیم، تعداد مساجدی که وجود داشته در بوشهر، کلیساهایی که وجود داشته و همینطور به اصطلاح مراکز دیگری که مربوط به یهودیان بوده. یهودیان هم حضور چشمگیری داشتن در بوشهر و مجموعه اینها به ما یک جامعه چند فرهنگی و متکثر رو میده که در کنار هم دیگه با یک وجه مشترک و اون هم به اصطلاح نیازها و برآوردن نیازهای اقتصادی بوده، اینها رو در کنار همدیگه جمع کرده.
موسیقی نواحی ایران.
از نظر تأثیر فرهنگ مدرن جهانی هم بر بوشهر میتونیم به این اشاره بکنیم که مثلا اولین مدرسه مدرن ایران در بوشهر در سال 1203 به نام مدرسه لنکستری در بوشهر تأسیس میشه. خب این مدرسه لنکستری یک مدل مدارسی بود در اون روزگار که در بسیاری از کشورها مثل کانادا، آمریکا و بسیاری از جاها وجود داشته. در بوشهر هم این مدرسه تأسیس میشه، یه منزلی رو میگیرن و این منزل رو بازسازی میکنن و تبدیلش میکنن به مدرسه. خب البته دبیرستان سعادت که دومین دبیرستان ایرانه میتونیم اشاره بکنیم، یا مدرسه زبان فرانسوی و انگلیسی که در قرن بیستم در بوشهر وجود داشته. خب حالا که به تاریخچه بوشهر اشاره کردیم و شرایط اجتماعی اون رو بررسی کردیم، کم کم به بحث موسیقی میرسیم و طبقات اجتماعی. طبقات اجتماعی مختلفی در بوشهر وجود داشتن که اینها بعضیاشون از جاهای دیگه به بوشهر اومده بودن و در واقع فضای اجتماعی خاص خودشون رو داشتن. اینها به ذائقه موسیقایی متفاوتی هم داشتن، هر کدوم گروه‌های موسیقی مورد نظر خودشون رو میپسندیدن، نوع موسیقی مورد پسند خودشون رو داشتن. البته این بخش موسیقی کاربردی رو عرض نمی کنم، اما موسیقی که مخصوص مجالس و بزمها بوده. اونها در واقع مثلا این گروه های مختلف رو ما میتونیم به تجار، حاکمان، علما و همینطور کسبه و کارگران اشاره بکنیم. بیشتر این موسیقی که امروز به عنوان موسیقی بوشهر ما میشناسیم که در کنسرت ها باش روبرو میشیم، مثل موسیقی نیانبان و نیجفتی، این موسیقی مردم کوچه و بازار بوده. مگر نه مثلا تجار یا حاکمان اینها نوع موسیقی دیگه‌ای رو در مهمانیاشون داشتن. مثلا گروه هایی بودن که اینها مثلا نوازندگانشون یهودی بودن، ویالون، سنتور و سازهای دیگه داشتن، و یا مطربانی بودن که از شیراز می اومدن و یک مهمانی که میخواست در واقع در اون روزگار بگه آقا ما چقدر مثلا فخر بفروشه، میگفتش که مثلا فلانی مطرب از شیراز آورده. و این در واقع این موسیقی که امروز ما بهش به عنوان موسیقی بوشهر میپردازیم، این موسیقی مردم عادی و کوچه و بازار شهر. خب حالا در چنین بستری، از اگر به موسیقی ماه مبارک رمضان بپردازیم متوجه میشیم که با یک نوع از فرهنگ مواجهیم که باید تأثیر موسیقی آفریقا، موسیقی عرب و همینطور موسیقی ایرانی رو بر اون مشاهده بکنیم. یعنی اینکه با نوع خاصی از موسیقی روبرو میشیم که رگه هایی از تمام این فرهنگ ها درش وجود داره و خواهیم دید که در ادامه بحث که کاملا این مشهود و ملموس هست. خب حالا در چنین بستری از اگر به موسیقی ماه مبارک رمضان بپردازیم متوجه میشیم که با یک نوع از فرهنگ مواجهیم که باید تأثیر موسیقی آفریقا، موسیقی عرب و همینطور موسیقی ایرانی رو بر اون مشاهده بکنیم. یعنی اینکه با نوع خاصی از موسیقی روبرو میشیم که رگه هایی از تمام این فرهنگ ها درش وجود داره و خواهیم دید که در ادامه بحث که کاملا این مشهود و ملموس هست.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما جناب بلادی. اجازه بدید که یکی از خونیاهای نوروزی رو با شنوندگان گرامی بشنویم و باز کردیم. چه که شنیدید بخشی از خونیاهای نوروزی بود و برنامه هم که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه های موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با یکی از خونیاگران خوب کشورمون در پیوند با آیین‌های موسیقایی ماه مبارک رمضان گذشت. از فرصت این برنامه زمان دیگه باقی نیست و من ناگزیر بایستی این برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستن و بخش دیگه از خونیاهای نوروزی پایان بخش این برنامه خواهد بود. به گفته بزرگی روز را خورشید می سازد، روزگار را ما. بار دیگه شاد باش ما رو به سبب رمضان و نوروز باستانی پذیرا باشید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. جان و دلتون به دور از هر گزندی و لحظاتتون سرشار از امید، بهروزی و کامیابی. کامکار، پاینده و سربلند باشید. تو را پاک یزدان نگهدار باد، دلت شادمان، بخت بیدار باد. فرهنگ و هنر ایران زمین ارجمند و ماندگار باد. تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار.
موسیقی نواحی ایران.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم. کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
و حالا نوبت میرسه به بهار جان.
جهان از باد نوروزی جوان شد، بهار جان ز هر سو شادمان شد. بهار جان